لا من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول میخوام شروع کنیم، ولی جواب فرمایش شما کاش که موفق میدادیم. نگاه کنید در کتاب سرائر جلد 3، این سرائر در اون چاپ موسوعه 7 جلد آقای خیلی با تحقیقات با تعلیقات، یک پایانی داره به نام المستطرفات. این المستطرفات مرحوم ابن ادریس آمده روایاتی رو از مصادر اصلی ها، نه از جوامع چارگانه، از اونا ما آورده، ولی اون اصول 400 گانه معلوم میشه بسیاری از اونا در دست ابن ادریس بوده. مثلا ببینید من باب و زیادات و هو آخر و ابواب هذا الکتاب، این زیادات خودش یک اصطلاح ها، من مستنزعته و استطرفته من کتب المشیخة المصنفین و روات المحدثین. همین عنوانش اگر معنا کنیم خودش کلی مطلبه، معناش میکنیم. این اینجا روایات را برده. مثلا یکی از جایی که گفتن آقا مرحوم ابن ادریس خلط کرده تو همین جایه، روایاتی که مال یک شخص دیگه بوده به شخص دیگه نسبت داده. این بخش از روایات را آورده. روایات بکر خیلی جالبی آورده که در سایر منابع یافت نمیشه. اون روایاتی که ما زیاد میخونیم با عنوان علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا یا علیکم التفریع تو همین مستطرفات سرائر هست. بحث ما دوستان عزیز در علم و اصول در قسم چهارم بود، اگر یادتون باشه گفتیم که در بحث تقدیم اماره بر اصول به یک مسئله فقهی برخورد میکنیم که اون مسئله فقهی درگیر اصل سببی و مسببیه، اونی که شیخ تأسیس کرد، یا به عبارت دیگر اصل موضوعی. ما آمدیم قسم در قطع این بخش چهارم را که قسم چهارم بود که تزکیه ذبح واقع شده، ولی شک داریم که آیا این ذبح نتیجهش تزکیه هست یا تزکیه نیست. این موضوع و این مورد خیلی مبتلابه دوستان عزیز، مبتلابه. آدم از گوش فروشی گوشتی میخره شک میکنه که اصلا آیا این ذبح اسلامی شده یا نشده. در یک مثلا فهم میکنیم که جای گوشتی میارن آدم به شک میفته، مرغی رو میبینی به شک میفته، ذبح شده ذبیحه هست. انما کلام در این است که هر ذبیحه مزکا نمیتونه باشه، کل مزکا ذبیحه، ولی لیس کل ذبیحه مزکا. ما فقط یک مورد داریم که ممکنه مزکا باشه ولی ذبیحه نباشه، اگر حیوانی در چاه افتاد و صاحبش قادر نیست رو از چاه در بیاره، میبینه از بین میره این حیوان، از بالای چاه اگر چاقویی رو بزنه که همینقدر زخم بشه و بمیره، او ذبح حساب میشه. آره بگید یک نگاهی بکنیم چیزی هست تو فکر. خب بله، کلب سید هم اگر بره بگیره، در حقیقت اونجا و وقتی که صاحب ساعد رسید به اون مسید سیود و دید که مرده دیگه، ذبح در حقیقت او رو کشته، اونم ذبح حساب مزکا حساب میشه. ببینید مذبوح نیست ولی مزکا هست. ما در کتاب سید و ذباحه همچی موردهایی ما داریم در حقیقت. ما من آمن الا وقت خوز و الا قاعدش اینه که نوعاً آقایون هر مزکایی طریق اصلیش همون ذبح هست. خب در مثل اینجا فرمودن این شبهه مصداقیه هست و در شبهه مصداقیه ما باید اصالت البراءه جاری کنیم، اصالت الحل جاری کنیم، اصل عدم جاری کنیم. اصل عدم را نمیتونیم جاری کنیم، نیازی نیست اینجا جاری کنیم. در حقیقت اصالت الحل ما و اصالت البراءت مقدم است. همینجا را مرحوم شیخ منظورش هست. ببینید دو تا اصل ما داریم اینجا، یکی مقدم است طولن، یکی مؤخر است طولن، یعنی در رتبه بعد. ما اصلی را که در رتبه متقدم باشه مقدم می‌داریم بر اصلی که در رتبه متأخر باشه. اینجا دیگه اصل. شما نمی‌گید بگید آقا اصل عدم تزکیه هست، تزکیه نشده زمانی که زنده بوده که اصل هلیت جاری نمی شد، اصل حرمت جاری می شد. الان بیایی او رو مقدم بدارید، نه، میگیم اینجا ذبحش در این وسط قطعیه ها، و چون ذبح قطعیه فقط شک ما در این جهت است که آیا تزکیه شده یا نشده. شما نگید اصل عدم تزکیه هست، بگید انشالله تزکیه شده در حقیقت، چون ذبح شده در صدد تزکیه صحیح بوده و ما شک داریم در فعل مسلم که آیا این فعل مسلم تزکیه شرعی را پدید آورد یا نه. اینجا جاییست که تقویت کنیم این بحث خودمون را، یعنی اصل اینه که تزکیه شده. یکیش از باب شبهه مستاقیه وارد میشیم، میگیم شبهه مستاقیه اصالت الحل اصالت البراءه جاری میشه، اما یک جهتش هم اینه که ما از جای دیگه وارد بشیم، در حقیقت بیایم بگیم همین نکته‌ای که الان خدمتتون عرض کردیم، یعنی بگیم اینجا جاییست که ما در عمل مسلم شک میکنیم. شما هرگاه در عمل مسلم شک کردید که آیا صحیح هست یا صحیح نیست، حمل فعل مسلم بر صحت میشه. پس بنابراین در مورد این حیوان چون شبهه مستاقیه هست و مسلمانم ذبح کرده، ما شک داریم که تزکیه شده یا نشده، با توجه به این که شرایط ذبح ظاهرش که نگاه میکنیم وجود داره، اما نمیدونیم غفلتی که نشده، مشتبه که نشده، میگیم در اینجا شبهه مستاقیه هست. در حقیقت مشکلی که باز اینجام درگیر میشیم همون قاعده است که مرحوم شهید اول مطرح کرد. مگر مرحوم شهید اول آقایون مطرح نکرد که اصل در لحوم حرمته؟ ما دو تا قاعده فقهی تا الان خوندیم ها، یک قاعده از شهید اول خوندیم که اصل در لحوم حرمته، یک قاعده از مرحوم صاحب جواهر اشاره کردیم که مرحوم صاحب جواهر فرمود اصل در هر حیوانی اینه که قابل تزکیه هست، قابل تزکیه هست. ما اینجا بحث ما در این که آیا تزکیه را قابل هست یا نیست نداریم، ما شکی نداریم که قابل تزکیه هست، انما کلام در این است که آیا تزکیه ثمره ذبح بوده یا تزکیه ثمره ذبح نبوده. میگیم آقا حمل میکنیم فعل مسلم را بر صحت، میگیم اینجا شبهه مستاقیه است و در شبهه مستاقیه اصالت البراءه جاری میشه، حتی احتیاجی به فحص هم نداره. آقایون فحصی که در کتابهای اصولی مطرحه و در فقها هم در فقه رد پایی دارن، ما از اول فقه تا آخر فقه اشتباه نکنید آقایون، عنوانی داریم به نام فحص، عنوانی داریم به نام تفحص. اولین جایی که فحص مطرح میشه در باب تیممه. در باب تیمم شما آب ندارید، میخواید تیمم کنید در وسط بیابون، آیا حق دارید بدون توجه و مقدمه فوری تیمم کنید؟ میگن نه، باید اول فحص کنید. فحص دلیل روایی داره آقایون، از روایات وارد اصولم شده. اگر فقها آمدن در بعضی جاها در علم اصول فحص را مطرح کردن، مثل بحث شبهات موضوعیه، آیا در شبهات موضوعیه سوال اینه اصالت البراءه که جاری میکنیم و شبهه موضوعیه را رفع میکنیم میگیم حلاله؟ الان ببینید اصولیان ما در شبهات حکمیه هم اصالت البراءه جاری میکنن، در شبهات موضوعیه اصالت البراءه جاری میکنن، در شبهه مستاقیه اصالت البراءه جاری میکنن، درست؟ در شبهه مفهومیه یک کمی اونجا بحثه که آیا ما میتونیم بدون تفحص در شبهه مفهومیه اصالت البراءه جاری کنیم یا نه؟ اونجا مفهوم برای ما روشن نیست. ببینید مثلا وقتی قرآن فرموده اقم الصلاة لدلوک الشمس، دلوک شمس برای ما مفهومش روشن نیست. یا وقتی در روایات فرموده آقا نماز غروب کیه؟ نماز غروب الی غسق اللیل، آیه شریفه فرموده، ولی از نظر لغوی الان اختلافه. صحاح اللغه جوهری میگه غسق اللیل یعنی اول ظلمت اللیل، اول ظلمت اللیل، همین اولی که شب تاریک میشه میشه ظلمت اللیل هو الغسق. پس معناش اینه که نماز عشا رو هم اول تاریکی میتونیم بخونیم. اما در صحیحه امام محمد باقر علیه السلام وارد شده غسق اللیل ای نصف اللیل، یعنی الی غسق اللیل، نهایت وقت اینه که تا نصف شب شما وقت داری. نماز عشا هم اول تاریکی که اهل سنت میگن تمام نمیشه. لذا اینجا شیخ بهایی رحمت الله علیه در کتاب الاربعون حدیثا در ذیل حدیث 28 یک بحثی داره که من فکر میکردم همیشه بین شیخ بهایی و مرحوم میرداماده، بعد دیدم نه، این مناظره بین شیخ بهایی و یکی دیگه از شاگردانشه که اسمش هم در یکی از کتابا پیدا کردم، که او آمده گفته آقا تو کتاب صحاح اللغه غسق اللیل و اول لیل شمرده. بعد شیخ بهایی میگه عزیزم کتاب صحاح اللغه که کتابی نیست که در دسترس من نباشه، من نگاه نکرده باشم، دم دست نباشه. درسته من او رم دیدم، ولی حرف من بر اساس روایت صحیحه امام محمد باقره، و ما آقایون حدیث صحیح امام محمد باقر را بر قول لغوی مقدم می‌داریم. دقیقا همون قالبی که الان ما داریم اینجا میگیم. اینجا چی میگیم؟ میگیم حدیث اماره هست و اماره بر اصل مقدم است. میگیم حدیث دلیل است، دلیل، و قول امام علیه السلام بر قول لغوی مقدم میشه. رضا مرحوم شیخ بهایی رو اونجا اشاره میکنه، ما این را به صورت یک قاعده در آوردیم. یک کتابی داریم به نام اسباب ورود حدیث، نه یا اونجا آوردیمش یا در اون ده قاعده، بله همینجا باید باشه، ده قاعده قواعد واژه شناخت قرآن، تو یکی از این دوتا کتاب آوردیم. ازادار الامر بین این که حدیث یک معنای لغوی بیان میکنه، معنای خاصی، ولی از اون طرف لغویون معنای لغت رو یک جور دیگه معنا میکنن. کدوم یکی مقدمه؟ آیا قول لغوی مقدمه یا حدیث مقدمه؟ ما معتقدیم حدیث مقدمه. امام صادق، امام باقر علیه السلام هر چی فرمودن یک مصداق شمینه. الان فقها همه به قول قسق اللیل یعنی نصف اللیل عمل کردن، نه به قول جوهری، نه به قول سایر لغویین که آمدن اول ظلمت اللیل گرفتن. ببینید ما حدیث صحیحه را بر قول لغوی مقدم می‌داریم، بر قول حتی نحویان هم مقدم می‌داریم. الان علمای صرف و علمای نحو آمدن مدعی شدن که آقا مثلا فرض می‌کنیم میگن از فلان لغت، از زمخشری یادم میاد که میگه این لغت باب مفاعله را نداره، بعد میگیم آقا در عبارت امام صادق علیه السلام وارد شده. شما از کجا میگید در لغت عربی باب مفاعلش وارد نشده؟ پس ای ادل و دلیل است که باب مفاعله هم استعمال شده. این که ابو حیان اندلسی خیلی ادعاش زیاده، میگه قول پیغمبر در قواعد ادبی قرآن حجت نیست، قول پیغمبر درباره لغت حجت نیست، مدام هم شیبره میکنه، خیلی هم شن الاغاره به قول من. این نظریه مردودی است. ابن مالک از دانشمندان بسیار فهیم، بسیار عالم و دانشمند در الفیاق، این مدام به احادیث رسول خدا، ما نمونه هایی از کتاب التسهیل و شرح التسهیلش در همین کتاب خودمون آوردیم، نمونه های گوناگون ایشون به قواعد نحوی، به کلام پیغمبر تمسک میکنه. و مرحوم رضی الدین نجم الائمه استرابادی دیگه محشر در شرح کافیه، به نهج البلاغه اونقدر تمسک میکنه و قواعد ادبی رو از نهج البلاغه بیرون میکشه. قاعده های ادبی که من بارها گفتم اگر یک کسی بیاد ذوق ادبی داشته باشه، همین شرح کافیه مرحوم نجم الائمه استرابادی که تنتاوی مصری تعبیر میکنه انحا نحات الاسلام، و الازهری مصر که شرح بر تصریح علت توضیح داره، می نویسه در عصر ما شرحی از شرق آمده به غرب یعنی به مصر، که انها و بالاترین نحات و قویترین کتاب هاست. این الازهری در مقدمه تصریح علت توضیح می نویسه. شما ملاحظه بفرمایید مرحوم نجم الائمه، اگر کسی بیاد همین مصادیقی را که ایشون قواعدی که از نهج البلاغه، آقا صرفیین میگن جمع مکسر اسم مفعول بسته نمیشه، مشاهیر کمه، مراسیل کمه، اینا رو میگن کمه، بعد ما از نهج البلاغه خطبه را آوردیم که اوقد مثالهای جمع کنه، پس یه حرف معتبری نیست. میگن آقا مصدر جمع مکسر بسته نمیشه، موارد گوناگونی را آوردیم نقض این حرف، و ها کذا فعلله و تفعلله. ببینید اگر کسی بیاد این موارد رو جمع آوری کنه، یک پایان نامه سطح 4 من معتقدم حتی بنویسه، نه سطح 3، خیلی جا داره در حقیقت. پس ببینید دوستان عزیز، حدیث را ما بر قول نحوی مقدم می‌داریم، بر مثلا فرض می‌کنیم لغوی مقدم می‌داریم، میگیم آقا حدیث کلام امام صادق علیه السلام و او عرف به عربیت بوده. امام را نمیشه گفت به عرف به عربیت نبوده، ولی ابو حیان اینا تو قبول نمیکنه ها. حتی شنیدن در بعضی عبارت ها داره که ابن مالک رو متهم میکنه. خب ابن ابو حیان متوفای 700 و مثلا نیمه اول قرن هشتمه، بین 700 و بین 761، 761 ابن هشام فوت کرده. خب اما ای آقا روی 20 سالی جلوتر فوت کرده، معاصر ابن هشام بوده، فکر میکنم 724 فوت کرده، متأخر از ابن مالکه. ابن مالک در 664 فوت کرده، 662 مثلا اینا. میاد ابن مالک رو میگه ابن مالک اصلا نحوی نیست، میگه او استاد ندیده. این شبهه‌ای که بر ابن مالک وارد میکنه اینه، میگه او استاد ندیده که حرفا رو میزنه. آقا ابن مالک استاد کم دیده، راست میگه، این که دیدش درسته، ولی ابن مالک اصل و اساس در بین فوق العاده بوده، استادم بسنده دیده. اینا میان میگن آقا حدیث بر قول لغوی مقدمه، حدیث اصولیان هم میگن باز حدیث بر اصل مقدمه. این دوتا قالب همیشه تو ذهنتون باشه در حیل. خب شما ملاحظه بفرمایید در این بحثی که ما الان شبهه مصداقیه آوردیم، در حقیقت نه شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه هست. فقها در شبهات تحریمیه، در شبهات وجوبیه، اینا نوعا اصالت البراءه جاری میکنن، اخباریان نیستن که اصالت الاعتیاد جاری کنن. در شبهات موضوعیه که دیگه خیلی واضحه چی میخواد در حقیقت موضوعیه مصداقیه باشه چه غیر مصداقیه. حتی در شبهات مفهومیه اینجا یک مقداری بحثه دیره در حقیقت. خب از آیا فحش لازمه یا لازم نیست، این فحش از کجا آمد؟ تفحص لازمه، میگیم فحش از فقه آمد، از فقه، چون ما موارد گوناگونی در فقه داریم که در فقه ائمه علیهم السلام دستور دادن قبل از اینکه این عمل را انجام بدید فحص کنید. نمونه اولش در باب تیممه. آقا این تیمم میخوای بکنی، فرموده روایت موثقه اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی که متفرد هم هست، یعنی فقط یک روایت ها، میگه اگر در بیابانی هستی که صافه، این کانت سهولتن فقلبتن، به اندازه یک تیر، و این کانت حزونتن فقلبتن، دو تیر، برو تحقیق کن بعد بیا. مثلا شما الان در وسط بیابان هستید، قبله رو نمیدونید، حق ندارید بالبداهه نماز بخونید، باید فحص کنید. قرائنی که دلالت میکنه بر قبله، اگر از ستارگان بشناسید، خب یک ستاره هست که اونا در پشت سرش آدم قرار بده، در خورشید را قیون مثلا در جانب شانه راست آدم باشه، همیشه قبله دیگه. اگر اینا نبود و شناخت نداشت، میره مثلا قبرستان یک محلی را نگاه کنه، ببینه قبرها چطوریه. مسلمان‌ها دعوشون اینه که مردشون رو به قبله دفن میکنن. محراب مسجدی را دید، ولو مسجدهای خراب شده یه سالیان گذشته باشه. قرائن گوناگونی در حقیقت دلالت کنه بر اینکه قبله کجاست. ببینید اینجا فحص میگن لازمه، شما حق ندارید بالبداهه اصالت البراءه جاری کنید. این همی بحث ماست. پس ما در فقه رد پای فحص را داریم. از اونجا علمای اصول متوجه این قضیه شدن که آیا در شبهات مصداقیه، در شبهات مفهومیه، در شبهات تحریمیه، در شبهات وجوبیه هم فحص لازمه یا فحص لازم نیست. مشکلی که دوستان عزیز برای ما در این قسم اول از قسم چهارم پدید آمده اینه که مرحوم شهید آمده مدعی شده به اینکه اصل در لحوم اینه که حرمت باشه، و ما قبلا اگر یادتون باشه این فرمایش شهید را بررسی کردیم و گفتیم وجهی برای فرمایش شهید وجود نداره بعد العلم به تزکیه، بعد از اینکه ما علم به تزکیه داریم. ممکنه بگید آقا استصحاب در اینجا وجود داره، میگن استصحاب در اینجا جاری نمیشه. ما دو تا اصل داریم، یک اصل براءت داریم، یک اصل استصحاب داریم. در حقیقت میخوام همین رو بگیم، میخوام بگیم اینا در حقیقت در طول همان، و جایی که اصل براءت جاری بشه نوبت به استصحاب عدمی که بعد میاد نمیرسه در حقیقت. حالا نکته هایی هم گفته شده که در حقیقت معید مطلب باشه که اگر نیاز بود فردا انشاءالله یادآور بکنیم جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.